أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم با این مقدمه و این سوال که جایگاه در واقع برگزاری چنین مجالسی، جایگاه مثلا تشکیل چنین مجالسی در اون منظومه دینی و اعتقادی ما کجاست، اصلا به چه دردی میخوره، چه ارزشی داره. این سوال در واقع ما رو آماده کرد برای این گفتگو که اون چه که خدای متعال اراده فرمودن که در واقع به عنوان دین خدا و رضا و سخط خدای متعال به مردمان برسد، این است که خدا فرستادگانی رو میفرسته که برای اونها بگویند که دین خدا چیست، خدا نسبت به چه فعلی، چه باوری خدای متعال راضی است و نسبت به چه عملی خدای متعال در واقع غضب خدا، که حالا غضب خدا که خدا عصبانی نمیشه ولی غضب خدا شامل حاله طرف میشه. احتمالاً هم این وسط خب یه سری اعمال هست که ما اونها رو مباح میدانیم و میگوییم خدای متعال نسبت به اونها رضا و سخطی رو اعلام نکردن. حالا به هر تقدیر اینی که من بخوام از این آگاه بشم، راهش اون چیزیست که توی بحث در واقع نبوت ما دنبال میکنیم و از اون طریق و از اون معجزه‌ای که پیامبران دارن، نشانه‌ای که پیامبران دارن، من به یقین میرسم که او فرستاده خداست و تا به یقین نرسیدم حق ندارم کلمات او رو و بیان او رو بیان خدا بدانم. ببینید، حرف خوب زدن مشکلی نداره، به دیگران توصیه خوب کردن مشکلی نداره، حرف دیگران رو گوش کردن مشکلی نداره، حرف دیگران رو در توصیه هایی که میکنن، توصیه های خوب اشکال نداره، چه توصیه های پزشکی، نمیدونم تربیتی، اقتصادی. اما فقط اون نقطه حساس اونجاست که آیا من میتوانم حرف کسی را به این عنوان گوش کنم که این سخن خدای متعال است. ببینید، اینی که یه نفر بیاد الان از شما بگه به من کمک کنید، مثلا نمیدونم 1000 تومان به من پول بدید، شما بهش پول بدید، هیچ مشکلی نداره. حالا به طور کلی میگیم، اما اگر گفتش که من امام زمان علیه السلام رو سر کوچه دیدم، به من گفتم بیام به تو بگم به من 1000 تومان بدی، شما باید بگید نه، من به این عنوان به تو پولی نمیدم. 1000 تومان بخوای میدم، ولی نه به این عنوان که امام زمان رو دیدی، به من دستور دادن، بر من واجب شده. اصلا چنین بساطی ما نداریم، مگر اینکه اون کسی که این ادعا رو میکنه برای ادعای خودش دلیلی داشته باشه که بشه یقین کرد. کسی بیاد بگه خدای متعال گفته اینطور، میگیم خب باشه، این کار من ممکنه بکنم، ولی اینی که خدا گفته و به خاطر حرف خداست من نمیپذیرم. دقیقاً میفرمین، این کار ضرر داره انجام نده، ولی این که خدا گفته این کار حرامه و ضرر داره انجام نده، نه من نمیپذیرم مگر دلیل معتبری باشد. ببینید، همه دین همینه، من از فرستاده خدا تلقی کنم و بگیرم اون چه که خدای متعال اونو فرمودن و نسبت به اون راضین یا نه کردن و از اون ساختن. اصل دین اینه، و الا اطاعت امر دیگران اصلا مشکلی نداره، حرف گوش کردن هیچ مشکلی نداره، کلیتش مشکل نداره، به اسم خدای متعال مشکل نداره. لذا اگر شما آمدید گفتید مثلا حرف پدر رو باید گوش کرد واجبه، مثلا میگیم به چه دلیل دینی، یعنی خدا گفته، اگه خدا گفته چشم. و اگر همون خدا گفت حرف پدر گوش دادنش واجبه، اما نه در معصیت خدا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این اگه پدر تو رو بگه معصیتی امر کرد نباید گوش کنی، میگم همون خدایی که گفت گوش کن، همون خدا میگه اینجا گوش نکن، میگم چشم. دقت فرمودین؟ این اصل دینداریه. توجه کنید وقتی که فرستاده الهی میآید، قرار نیست یکیه که اوامر و نواهی رو ارائه بکنه، ما با یه دستگاهی با یه سیستمی اونها رو مثلا سرچ کنیم، بسنجیم، مثلا اسکن کنیم، بعد بگیم که این میخوره بهش که خدا گفته باشه، این نمیخوره. اگر خدای من مثلا بگوید که مثلا روایتی داریم پیغمبر فرمود است، الان من نمیخوام بس احکام بگم، داریم مثال میزنیم، البته مثالش هم بی ربط نیست. اگر به من فرمودن مجسمه نساز، من نمیتونم بگم که نه نمیخوره به این که حرام باشه، حالتش نشون نمیده. یا خدای متعال بگن مثلا از این گوشت این ماهی استفاده نکن. یکی میگفتش که اتفاقا اون گوشتی که خدا گفته حرامه مثلا در ماهی یا در مثلا خوک، اتفاقا گوشتشو میپزن، خیلی هم لذیذ از آب در میاد. خب این قرار بودش که مثلا تلخ باشه و تو بالا بیاری، اگه این بود که اصلا کسی نمیگفت حرامه، خودت هم نمیخوردی. داستان اون یوم السبت یادتون بیاد که خدای متعال میخوان امتحان کنن، گفتن روز شنبه شما ماهی نگیرین. بعد خدا یه کاری کرد، روز شنبه ماهی بیشتر بود. داستان همینه دیگه. ما فکر میکنیم یه چیزی که خدا حرام کرده باید حتما یه مثلا بر روی خیلی کریه داشته باشه، یا مثلا خوراکی یه چیز مثلا مضر ناجوری که از حلقوم پایین نره. فکر میکنیم اینطوریه. نه، قرآن هم میگه. یه بار توی کلاس یه دانشجو گفت آقا این که میگن شراب حرامه، دانشمندان بررسی کردن دیدن منافعی هم داره. گفتم دانشمندان خسته نباشن، قبلش خدا تو قرآن گفته بود که اون منافع داره. به این ترقی های بشره ها. خب پس من چجوری باید برم در پیشگاه اون که فرستاده خدای متعاله؟ من نمیتونم با یه پیش فرض و پیشینه برم بگم ببین ای کسی که فرستاده خدایی، ببین تو این حوزه من امر نکنی یا نهی نکنی، یا این حوزه رو من نیستم، اینجا مزاحم من نشی. یا نمیشه که با این حالت باید من برم پیش پیغمبر خدا که اگر تو از جانب خدایی و بر من این یقین حاصل شد، از این به بعد تو به من میگویی که خدا این را گفته و منم میگویم چشم. این میشه اطاعت. فاتقوا الله و اطیعون، میشه اطاعت. دقت کنید، اطاعتی نیست که قبلا بگو چی میخوای بگی، من بررسی کنم، خوب بود عمل میکنم. این اطاعت نیست اسمش. تو از خودت داری اطاعت میکنی. اطاعت خدای نیست. اطاعت یعنی این. یعنی پیغمبر ایستاده مثلا، هنوز سخنی نگفته، من میرم خدمتشون، میگم هر چی بگین میگم چشم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. اونجاهایی که نزاع میکنید، دعوا دارین، مشاجره هست، اختلاف هست، چون تو اختلاف هر کی طرف خودش میکشه، یعنی اتفاقا افراد حریص‌ترن که حکم به نفع اونا صادر بشه. نه به خدا قسم شما ایمان نیاورده اید مگر آن که در اون چیزی که اختلاف دارین به دنبال حکم رسول خدا باشید، برید نزد او رو حکم قرار بدید، حکم قرار بدید. ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. دلتون هم چرکین نباشه از قضاوتی که او کرده و تسلیم محض باشه. این میشه ایمان. خب حالا من انشالله مؤمنم. من انشالله اگر که روزگاری امام زمان علیه السلام رو دیدم، اینگونه میبینم که آقا آمدم خدمتتون، شما بفرمایید، من میگم چشم. نه اینکه من به شما بگم تو چه حوزه‌ای شما بگویید، در چه حدی بگویید تا بگویم چشم. دقت فرمودی؟ اون مادری که میخواد نماز بخونه، بعد بچهش بهونه میگیره نمیتونه، نماز مستحبی، بچهش مهربانی میکنه، خدا داره میبینه، میگه دیدم میخوای نماز بخونی، دیدم میخوای مثلا شب قدر این دعا رو بخونی، بچه رو نگه داشتی که مثلا گریه نکنه، دیدم میخواستی زیارت بکنی. من خدا باید ببینم دیگه، ببین من چی میگم. از چیزایی که ما تو زندگی خیلی راحت کنار گذاشتیم، خیلی راحت کنار گذاشتیم و میریم سراغ بعضی از مناسک دینی که ظاهر دینی هم داره، اینه دیگه. یه سری چیزایی به عنوان مستحبات من تو ذهنم نقش بسته که مستحبم هست، دیگه همه چی میذارم کنار. این که مثلا به خانه کمک کنم، به پدرم، به مادرم، به همسرم، به فرزندانم، نمیدونم به برادرم، خواهرم، همسایه، خیش، صله رحم بکنم، اینا رو همه رو میذارم کنار. مثلا انگار نه انگار چه خبره، من میخوام به مقامات نائل شم. نه، اون زنی به مقامات نائل میشه که به خاطر خدا داره خانه رو نظافت میکنه، بچه ها رو تیمار میکنه، به زندگی میرسه. اون تو خب تو چش مردم چیزی نمیاد دیگه. همچی کار عبادی که بگم یه بار مفاتیح مرور کردم توش نیست. رسیدگی به کار مردم، حضرت طواف داشتن میکردن، شوط چهارم بودن، حال خوشی هم داشتن. راوی میگه دیدم یه کسی حضرت رو صدا کرد، حضرت از مطاف اومدن بیرون، یعنی از اون مسیری که طواف میکردن آمدن بیرون. گفتم یبن رسول الله، حالا صدا زده دیر نمیشه، شما از نیمه گذراندین طواف رو، مثلا طواف خوبی هم هست مثلا، حالا ولش کنید بعد میریم جواب بدین. گفتن نه، صدا کرده، کار داره. این دوتا پیام برای من داره. پیام اولش اینه که بدان که اگر حاجتی به در خانه تو آمد، این نعمت خداست، این لطف خداست. نکته دومی که بدان هر وقت امام تو صدا بزنی جواب میده، معطلت نمی کنه، وایسا این تموم شه، سر رکوع برو پیش امیرالمومنین، بقیه بهت چی نمیدن، امیرالمومنین تو رکوع نمازش بهت انگشتری میده. این امامه. این که خدای متعال فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اون کسانی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اینو خدا راست گفت. امام، امام آن حقیقتی است که موقعی که به خدا توجه داره و داره نماز میخونه، همون موقعی که به خدا توجه داره به مخلوقات هم توجه داره، بدون اینکه توجهش از خدای متعال برداشته بشه. امام اون حقیقتی است که به همه مخلوقات داره توجه میکنه در یک آن و همون لحظه به خدا توجه کامل دارد. اگه قرار باشه امام مثل من و شما باشه، ببخشید باید پشت در خانه او بزنن ساعت مراجعه این موقع، چون من این موقع دارم با خدا مناجات میکنم، به کار شما نمیتونم برسم. و اون موقعی هم به کار مخلوقات میرسه، باید بگه خدای شرمنده فن حواسم اینجاست، نمیتونم جواب بدم. نه اینکه امام نشد که، ولی یکم ولی الله هست، ولی الله لحظه از خدا غفلت نداره و ولیکم لحظه شما رو رها نمی کنه. انا غیر مهملین لمرآتکم ولا ناسین لذکرکم. ما رها نکردیم، ما یاد شما رو فراموش نمی کنیم. این امام من است، این ولی خداست. اینی که آدم دلش خورسه، اینی که آدم دلش گرمه، که هر وقت خواست او رو صدا می زن. البته آدم باید ادب کنه، باید همواره یاد کنه حضرت رو، ولی بالاخره اون مقام چنین مقامی است به هر تقدیر. پس ببینید دین، ایمان، اون چیزی که روز قیامت از آدم میخرن و از آدم میخوان اینه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی تسلیم. از حضرت سوال کردن اسلام چیه که این ندین عند الله الاسلام. ببینید دین نزد خدا نماز نیست، روزه نیست، جهاد نیست، اسلامه. فرمود التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام، تسلیم او باش. دم اذان گفت نماز بخون بگو چشم، گفت نخون بگو چشم، بازی در نیار. این میشه دین، این میشه ایمان. ان الدین عند الله الاسلام، بقیه احکام توی اسلامه، ما انجام میدیم چون امام علیه السلام به ما فرموده نماز بخونید، به ما گفته اینجوری روزه بگیرید، اینجوری وضو بگیرید، اینجوری حج به جا بیارید، ان شاء الله که خدا قبول میکنه. خب این شد دین خدا. خب دقت کنید، وضو رو یکی بیاد عوض کنه، بگه آقا زن، ما با یه عالم سنی بحث میکردیم، شروع کرد گفتش که آقا این وضوی که شما میگیرین درست نیست، قرآن داره میگه الا المرافق، اینجوری باید وضو بگیرین. یکم بحث کرد راجع به احکام، گفتم آقا تو هر جور به من بگی وضو بگیر من میگیرم، اصلا مشکل نیست، بگو احکام اینه، همه رو انجام میدم. من سوال از تو میکنم، شما چرا حق امیرالمومنین رو گرفتین؟ اینو حل کن، سرش ریز چونه میزنی؟ شما فکر میکنید اگه امیرالمومنین علیه السلام به ما میفرمود از پایین آب بریزین به بالا، پایین دست بکشین به بالا، برای ما فرق میکرد؟ مگه حضرت نفرمودن به اون صحابی خودشون که به روش اهل سنت برو وضو بگیر؟ مگه حضرت نفرمودن به مالک اشتن، مالک دیگه نمیخواد بری جلو، برگرد. آقا کار تمومه ها، حرف گوش میکنه. مالک به این خاطر مالک اشتره، حضرت نسبت بهش اطمینان داره، نمیگه حالا که هستیم 5 دقیقه دیگه بزنیم داغون کنیم تموشو بریم پیش حضرت، بگم راستی آقا ما رو صدا زدین چیکار داشتیم؟ به دوستان جوان عرض کنم جسارت نشه، گاهی ها گاهی یه دفعه حس کردین یه موقع صدای اذانو شنیدین انگار یکی میگه بلند شو، گاهی تمرین کنیم همون لحظه بلند شیم، یک ثانیه هم مکس نکنید که ثانیه بعد به اختیار خودتون بلند شید، چون ثانیه اول یه حس یه چیزی به شما گفت بلند شو وقت نمازه. گاهی پدرتون یا کسی میگه ببین بلند شو نمازتو بخونا، همون لحظه بلند شو. این خیلی تمرین خوبیه، چون ما گاهی فرمانو میگیریم تو خودمون پردازش میکنیم، خودمون تصمیم میگیریم عمل میکنیم، همون یه ثانیه، همون تساقله، همون سنگینیه تا جامون بکنیم، درسته؟ دین یعنی این. خب ان الدین عند الله الاسلام. بزرگواران یه عده آمده اند دین رو وارونه کردن، دین شد یه چیز دیگه. اولش اومدن از دین چه نمایشی دادن؟ گفتن دین نماز است و روزه است و قرآن است و همین چیزایی که ما میگیم. یکم که مردم با اینا سرگرم شدن، یکم با اینا مردم سرگرم شدن، جلوتر که رفتن دین تبدیل به چی شد؟ به این که هر چی حاکم گفت. 2 رکعت خون 2 رکعت بخون، 4 رکعت خون 4 رکعت بخون، هر چی اون گفت. گفت برو غارت کن، برو غارت کن. گفت برو بکش، برو بکش. گفت اعتراض نکن، اعتراض نکن. خب ببینم از این وارونه تر، البته دیگه وارونه وارونه است دیگه، وارونه تر که نداریم، از این بدتر اصلا چیزی میشه؟ که خدای متعال فرموده باشن آنچه که رسول خدا گفت بگید چشم، او بیاد بگه نه آنچه که من گفتم بگو چشم. ببینم از این اصلا بیشتر انحراف معنا داره؟ فرزند شما میخواد دینداری کنه، خانواده شما، دوستان شما میخوان دینداری بکنن. دیشب عرض کردم به نظر شما این خسارت نیست که یه عمر دینداری کنه و بعد شما بدانید الکی سر جاشه، فقط داره همجوری پا میزنه، به هیچ جا نخواهد رسید، بهش نبینین چیزی بگین؟ فکر میکنید چرا سید الشهدا علیه السلام، چرا امیرالمومنین، چرا امام حسن علیه السلام به اصحاب که رو میکنن در جنگ قبل جنگ میگن بابا ما با امیرالمومنین فرمودن ما با معاویه میخوام بریم بجنگیم، بابا چرا اینجوری میکنید، چرا تنبلی میکنید؟ فکر میکنید حضرت محتاج مردمن؟ فکر میکنید حضرت میترسن از اینکه تنها برن؟ ببین حضرت یه سندی رو کردن در مکه، حضرت فرمودن ببینید من دارم میرم و آخر کارم منم شهادت، هر کسم به من ملحق بشه شهید میشه، من لحق بی استشهد. معلوم؟ خب حالا فلانی بیا بریم، فلانی بیا بریم، فلانی بیا بریم، برای چی بیا بریم؟ به من کمک کنی؟ حضرت گفتن اینا منو میخوان. شب عاشورا گفتن شما برنشین برید، اینا منو میخوان، هر جام برم منو خواهند کشت، شما هم نمیتونید مانع کشتن من بشین، بلنشین برین دیگه. حتی این لحن بنده بود. کجا بریم آقا؟ دین یعنی همین، پیش شما بودن. اصلا جز اینجا جای دیگه دین معنا نداره. کجا بریم ما؟ دقت فرمودین؟ و این هر دو طرف نماز و روزه و جهاد و حج و همه چی که داشتن برای خودشون، همه چی داشتن. دین اینگونه تحریف میشه. وقتی دین تحریف شد، دیشب عرض کردیم بزرگواران، هر کسی دیندار می شود خسارت زده است. و خسارت زده ترین افراد کسانی هستند که به خوشخیالی دینداری صبح تا شب زحمت می کشند. روز قیامت اجر که نمی برند هیچی، تازه ازشون می پرسند چرا این کار رو کردی. ببینید شما این اتفاقی که این چیزی که در سقیفه بذری که کاشته شد، این شجره خبیثه، ببینید میوه هاش چیه؟ میوه هاش تو کربلا داره چیده میشه، تو کربلا داره دیده میشه، کسی نمیفهمه. که حضرت فرمودن همه اونها برای تقرب به خدا اومدن امام حسین رو بکشن. بدم الحسین علیه السلام افتخار میکنن، الله اکبر میگن، واجب میدونن. هر چی آدم میشینه فکر میکنه آخه چی شد واجب شد، بعد طرف تحلیل میکنه میگه بالاخره جامعه است دیگه، دور و بر اینجوری بوده، اینا فکر کردن اینا حقن. آقا چرا شوخی میکنی؟ آقا من فکر میکنم شما آدم خوبی هستی، خیلی هم بزرگی، تا اینجاش اشکال نداره. اینی که تو از جانب امام زمان علیه السلام برای من پیام بیاری از جانب خدا، اینو کی گفت؟ بدبختی اینه. و این مردم خوب زیاد، توصیه خوب زیاد، مجموعه خوب، گفتگوهای خوب زیاد، هیچ مشکلی نداره. اینو اتفاقی بوده که افتاده، درسته؟ حالا اگه شما بخواید سخن بگید راجع به سعادت بشر، آیا جز این باید بگی؟ آیا اصلا جایی مهمتر از این نقطه هست؟ خداوکیلی تو این سیستم، شما فرض کنید الان اینجا نشستیم و شما فرض کنید 5 روز 10 روز 20 روز بعد سقیفه این، بر مردم چی میگین؟ میگین بیا حمد و صورت رو درست کنم؟ چی میگین به مردم؟ اونا که میرن به در خانه خلیفه اول و دین اونجا میجویند، شما چی میگین؟ میگین بیا اینجا رکوعت رو ببینم؟ میگه بابا یه صورت بگم. ببین من به نمازت کار ندارم چجوری میخونی، با حال میخونی، گریه میکنی، روایت دیگه. شیطان اونی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام نداره کمکش میکنه که بیشتر نماز بخونه، بیشتر قرآن بخونه، بیشتر تلاش بکنه، گریه بکنه. ولی شیعه امیرالمومنین میخواد نماز بخونه، لشکر شیطان هجوم میارن بهش، چون این نمازش قبوله، مثلا قبول نیست، روایته. شیطان مگه بیکار بره یه جای وقت بذاره که طرف نمازش قبول نیست؟ برای چی اون کارو بکنه؟ حضرت فرمودن تمام هدف شیطان شما این، به اونا کاری نداره. بزرگواران، اونی که تو قدیر حضرت فرمودن باید آن کسی که نسبت به این ماجرا آگاه است، شاهد است، حاضر است، و آن کسی که نمیداند و غایب است و بیخبر است باید این پیام را برساند، و هر والدی، هر پدری به ولدش اینو باید به حد کمال برساند ولایت امیرالمومنین علیه السلام. و این داستان الی یوم القیامه، این سردر ورود دینداریه. تسلیم یعنی همین. اصلا شما از این باب عبور نکنید اصلا دیندار نیستین. باب هته اینه، شما بیرون کشتی نجات نماز بخونید به درد نمیخوره. تو ولایت امیرالمومنین علیه السلام است که نماز معنا داره. سال گذشته ما توفیق داشتیم از روی آیات قرآن دیدیم استغفار برای کسی پذیرفته میشود که منافق نباشه، مؤمن باشه. خب نباشه که استغفارشو نمیپذیرن. و عرض کردم خدمتون اینی که میگن کسی که بر امام حسین علیه السلام بگرید گناهاش بخشیده میشه، توجه کنید شما هر وقت مجلس امام حسین علیه السلام رفتین، هر وقت زیارت رفتین، حال پشیمانی دارید، این چه وضع زندگی من دارم میکنم، چرا اینجوریم، همون موقع منقلبین. یعنی مجلس امام حسین علیه السلام منو متنبه میکنه، بیدار میکنه، به توبه میندازه، به استغفار میندازه و خدا میپذیره. ولی اون داعشی که حمله میکنه، میزنه، داغون میکنه، اون که اصلا این حالت رو نداره. حالا به ما چه که اون اصلا چه حالتی داره؟ عنایت فرمودین؟ این اصل دینه، این حقیقت دینه. دین اینجوری عوض شد. و بزرگواران، اگر بخوایم برای این یه تعبیری به کار ببریم، همون تعبیری است که قرآن به کار میبره. ببینید، الله همه نگر میدارن، الله همه نگر میدارن. مؤمنان میگن راه امیرالمؤمنینه، مشرکان میگویند به جز امیرالمؤمنین یه چیز دیگر رو ما میذاریم. قبلا راجع به این موضوع گفتگو کردیم، شرک در خدا نیست. بابا مشرک خدا پرسته، مشرک خدا رو قبول داره، اگه نداشته باشه که اصلا نمیتونه شریک قائل بشه، که باید یه چیز این وسط باشه که این بشه شریک اون دیگه. مشرک تو خدا مشکلی نداره، توی اینی که رب کیه، راه رسیدن به خدا کیه. مشرک مشکلش اینجاست. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما بتو میپرستیم، این شرکاو میپرستیم برای اینکه اینا ما رو به الله میخوان نزدیک کنن. مشرک هم دین داره، مشرک هم مناسک دینی داره، مشرک هم عبادت میکنه، مشرک هم خودشو به رنج میندازه، اما از اون راهی که خودش درست کرده، از اون شرکایی که خودش وضع کرده. لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. اون ملعونی که آمد سر نماز امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت داشتن اینطور که یادم قنوت بود یادم نیست، اومد به امیرالمؤمنین داشت این آیه رو میخوند. برین آیه رو زیرش ببینید روایتو. خدای متعال به رسول خدا میگن ای رسول ما، اگر در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ذره کسی رو شریک کنی، این شرکه و تمام عملت هبت. امیرالمؤمنین ولا غیر. ببین مشکلی اینه. بعضیا میگن امیرالمؤمنین کنارش هم یه دورشین یه چیزی بذارین. خدا چیزایی که گفته و یه چیزی هم ما حالا اضافه میکنیم، بابا چه گیری میدی؟ اگه خدا گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فقط شما رو تطهیر کردیم، حالا ما چهار تا هم گشتیم کنارش دیگه. شرک یعنی همین. شرک شاخودم نداره. هیچ کس دو تا خدا قائل نیست. از مشرکان میپرسن من خلق السماوات و الارض، لیقولن الله، خدا خلق کرده، اما کار دست ماست، ما از طرف خدا اومدیم. این شرکه که تو سقیفه بدعت گذاشته شد و محصولش در کربلا به نمایش در آمد، وگرنه در طول مدت بود که آمدن گفتن اگر یزید چیزی گفت اطاعت کردین، به خدا تقرب میجوید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. در بیعت اجباری، در اون در واقع حمله ای که کردن و بیعتی که به اجبار خواستن از امیرالمؤمنین علیه السلام بگیرن، نقل ها مختلفه. نقل های مختلف، بعضیش ناظر به اینه که این کار در چند نوبت انجام شد، این آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ناظر به اینه. مطلب دومم هم که همه حوادث تاریخی، حتی امروز یه حادثه رخ میده، مثلا دو روز پیش بخوان افراد به هم بگن، بالاخره تو نقل یه تفاوت های به طور طبیعی موجوده. این اصل مطلب رو زیر سوال نمیبره. مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقین داره اون نقل میکنه، من ترجمه رو دارم میگم. عمر گروهی از بردگان آزاد شده و منافقان را گرد آورده به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن. در را که بسته دیدند فریاد برآوردند ای علی بیرون بیا، که جانشین رسول خدا تو را فرا می‌خواند. ببینید اصلا ما مشکل نداریم که اهل سنت بگن آقا ما خلیفه اول رو می‌خوایم، به شما چه ربطی داره؟ میگه آقا نوش جونتون باشه. اما بگن این جانشین پیغمبره، خب حق داریم بپرسیم چرا؟ خب این که دیگه اصل دینه که. جانشین رسول خدا تو را فرا می‌خوانند. آن حضرت در را نگشود. آنها مقداری هیزم بر در خانه انباشتند و برای آتش افروزی آماده شدند که عمر نعره زنان گفت: به خدا سوگند اگر در را باز نکنید خانه را به آتش می‌کشیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از قصد آنان آگاه شد در را گشود. عبارت هست که خانه را با اهلش به آتش می‌کشیم. گروه مهاجم پیش از آن که حضرت فرصت کنار رفتن و پوشیدن خود را بیابند حمله ور شدند. آن حضرت برای حفظ خود از نامحرمان به پشت در پناه آورد، ولی عمر چنان به در کوبید که حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار به شدت در فشار قرار گرفت. مهاجمان به سوی امیر المؤمنین علیه السلام که بر فرش خود نشسته بودند روی آورده اطراف لباس و گریبانش را گرفتند، کشان کشان به مسجد می بردند که حضرت زهرا خود را به امیر المؤمنین رسانید. سوگند به خدا نخواهم گذاشت پسر عمویم را بکشید و ببرید. وای بر شما چه زود نسبت به ما اهل بیت به خدا و پیامبرش خیانت ورزیدید، در حالی که رسول خدا پیروی و دوستی و تمسک به ما را سفارش و توصیه فرموده بود. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بیشتر آن مردم با شنیدن این سخنان متفرق شدند. امیرالمؤمنین علیه السلام را رها کردند، اما عمر به قنفذ پسر عمویش دستور داد که حضرت فاطمه را با تازیانه بزنند. او هم چنان سخت بر پشت و پهلوی آن حضرت که از پای در آمد و نتوانست از بردن امیرالمؤمنین علیه السلام جلوگیری کند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.